بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفضل الزهد إخفاء الزهد. برای تعجیل در فرج وجود مقدس ولی عصر حجت الله صلواتی خواهد این کلام 28 سخن از سخنان کوتاه وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است در قسمت آخر نهج البلاغه کلمات قصار. عبارت کوتاهی است این عبارت افضل الزهد اخفاء الزهد، ولیکن میبایست در رابطه با این سخن ما 2 یا 3 تا مطلب رو امروز به عرض برسانیم. مطلب اول این که اساساً زهد چیست؟ برداشت‌های مختلفی که از زهد می شود و بعضی ها تصور می کنن با بعضی از اعمال و رفتاری که در زندگی دارن اونها زاهد هستن، در حالی که اشتباه میکنن، اون معنای زهد نیست. ما زهد را به برکت سایر کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعضی از آیات کریمه قرآن مجید ابتدا معنا میکنیم و سپس مطلب دوم اقسام زهد رو به عرض میرسانیم چیست، و پس از اون مطلب سوم این که بهترین زهد کدام است اون رو به عرض خواهیم رسون. اما تفسیر زهد، بعضی ها تصور می کنن زاهد اون کسی است که لباس کهنه در بر کند، از نعم و ارزاق خدادادی چشم بپوشد و استفاده نکند. حتی بعضی ها خوردن گوشت رو مثلا میگن این منافات با زهد داره، گوشت در زندگی نمیخورن. خب این نیست، با خوردن گوشت یا خوردن لذائذ زندگی انسان از زهد خارج نمیشود، و با پوشیدن لباس مندرس یا ژولیده انسان زاهد نمی شود. اگر انسان خوراکش رو نان خالی و نان خشک قرار داد و از ملاذ دنیا و نعمتهای خدادادی بهره نگرفت، این نشانه زهد نیست، این نشانه برداشت اشتباه از زهد است. ما از انبیا کسی رو بالاتر نداریم. انبیا انسانهای ساخته شده‌ای بودند که خدای متعال اینها رو فرستاد الگو باشن و سرمشق باشن برای جامعه. به انبیا خدا می‌فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای رسل و ای انبیا، از این طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدید. اساساً خدای متعال طیبات رو در برابر خبائث، خبائث نه، خمر جزء خبائثه، گوشت خنزیر، گوشت خوک جزء خبائثه، چیزهایی که اسلام حرام کرده جزء خبائثه. خبائث رو خدای متعال نهی کرده از این که انسان بخورد، اما می فرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مؤمنین، از اون چه که خدای متعال روی زمین قرار داده حلال است و طیب است بهره بگیر. با نخوردن لذائذ انسان زاهد نمی شود و با خوردن لذائذ، مطعومات و آشامیدنی ها، پوشیدنی های خوب انسان از زهد خارج نمی شود. یه وقتی عمر ابن الخطاب از یه جایی عبور میکرد، تشنه شد. اینو ابن ابوالحدید نقل کرده، تو سیره عمر این رو نقل کردن، اهل سنت هم اینو نقل کردن. عرض بشود رسید به یه جوانی، یه ظرف آبی دستش بود، بهش گفت این آبو بده من بخورم. داد اون ظرف آب رو دست عمر، ولیکن بهش گفت این آب نیست، این عسل است، من در او آب ریختم به صورت شربتی در آمده، میخوایی بنوشی بنوش. پسش داد به اون جوانه، گفت نمیخورم. گفت چرا نمیخوری؟ گفت مگر قرآن نخونده ای؟ قرآن میفرماید اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. خدای متعال روز قیامت به آتشیان و دوزخیان میگوید تو دنیا طیبات رو ازش استفاده کردید، حالا عذاب رو بچشید. جوانه یه لبخندی زد و گفت جناب خلیفه اول آیه رو بخون. یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. این مربوط به کفاره. خدای متعال روز قیامت به کفاری که در آتشن به اونها میگوید شما از طیبات در دنیا بهره بردید، حالا عذاب رو بچشید. اما در آیه دیگر به مؤمنین میفرماید کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. قل من حرم الزینة الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت هایی که خدا برای بندگانش قرار داده است و رزق طیب رو چی حرام کرده؟ خدای متعال اینا رو برای بندگان خوبش گذاشته. اساساً خوبها رو در دنیا برای عباد صالحش خدا گذاشته. لذا می فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای انبیا و ای رسول از طیبات استفاده کنید و عمل صالح انجام بدهید. بنابراین معنای زهد این نیست که انسان دست از خوراکی‌های حلال بردارد، از پوشاکی‌های حلال استفاده نکند، از نوشیدنی‌های حلال بهره نبرد و بگوید من زاهد شده‌ام. زهد با نیت پاک است، نه با جامه پاک. با لباس انسان زاهد نمی شود. بعضی ها این تفسیر غلط رو از زهد دارن، تصور می کنن معنای زاهد اینه هیچی نخوره، لباس خوب نپوشه و از طیبات خدا استفاده نکند، این میشه زاهد. نه، این معنای زهد نیست، شاهدم اینه. خب پس معنای زهد چیه؟ من یک آیه از قرآن میخوانم راجع به زهد و یک فرمایش از امیر المؤمنین راجع به زهد عرض میکنیم که به کمک اون آیه و این فرمایش، اونم در نهج البلاغه است، بتوانیم یک تفسیر صحیحی از زهد ارائه دهیم. به امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام گفتن آقا خدای متعال زهد را در کتاب مجیدش و در قرآن چگونه معرفی کرده است؟ فرمود زین العابدین علیه السلام از زهد بین کلمتین فی کتاب الله، خدای متعال زهد رو در دو جمله در قرآن بیان کرده. کجا؟ سوره مبارکه حدید، این آیه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود این آیه تفسیر زهده. یعنی چه؟ دنیا خدا هر چه بهت داد به داد شده ها مسرور و شاد نشوی، خودت رو گم کنی و تصور بکنی که اون چه که به تو داده است خودت بخیل بوده ای و خودت پیدا کرده. این یک، به داده شده ها شاد نشوی. دو، به اون چه که از تو گرفته می شود، مال است، مقام است و چیزهای دیگر است، ناراحت نشوی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر انسان به اینجا رسید، به داده شده ها شاد نشد و به اون چه از او گرفتند ناراحت نشد، اونگاه انسان زاهدی است. از الجمل شیخ مفید یه تیکه ای رو خدمتتون نقل کنم، یه صلواتی خواهم. یک کتاب عربی دارد شیخ مفید به نام الجمل، شرح جنگ جمل است. در این کتاب از ابوالاسود دوئلی که از اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه است نقل می کند وقتی لشکر جمل آمدن بصره و قرار دادی که با استاندار علی علیه السلام ابن حنیف بسته بودن، اون قرار داد رو مخالفت کردن، پیمان رو شکستن، یک شب بارانی ریختن یاران امیرالمؤمنین رو کشتن و ابن حنیف رو کتک زدن و از بصره بیرون کردن، آمدن کنار بیت المال بصره. بیت المال پول خیلی توش بود، پول سابق هم طلا بود و نقره. قفل در بیت المال رو شکستن و وارد شدن تو بیت المال بصره، طلا، نقره، درهم، دینار. ابوالاسود میگوید من اونجا ایستاده بودم، نگاه کردم دیدم طلحه و زبیر چشمشون به این پولها و این مالها، طلاها و نقرها که افتاد، اونقدر خوشحالن که در پوست خودشون نمی گنجن. همونجا نزاعشون شد. او میگفت کلیسه بیت المال باید دست من باشه، او هم میگفت کلید بیت المال باید دست من باشه. نزاع بالا گرفت. این منظره رو من تماشا کردم. بیت المال مال کسی نیست، مال مردمه. و حاکم هم نگهدارنده و امانتدار مال مردم هست. ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. پیغمبر هم حق ندارد خیانت کند در بیت المال. قرآن میگه پیغمبر هم خیانت نمی کنه. آیه بود که تلاوت کرد. گاهی در روایات دارد تو جنگ ها قنائمی که می گرفتن، یکی از اصحاب پیغمبر یک دونه سوزن و نخ بدون اجازه برداشته بود. این سوزن و نخ رو اومد گفت یا رسول الله من برداشتم. فرمود بیا بذار سر جاش. این مال همه مسلمان هاست. اما این آقا چون رسیده به این مال و خیال میکنه مال خودشه، خوشحالی میکنه. ابوالاسود میگوید، دقت بفرمایید تا معنای زهد معلوم بشه چیه، میگوید اون روز رو من دیدم گذشت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مدینه حرکت کرد، به زیقار آمد و از زیقار به بصره آمد. جنگ عمل آتشش زبانه کشید، دو گروه در برابر هم صف کشیدند. مواعظ علی علیه السلام مؤثر واقع نشد، درگیری آغاز شد. لشکر جمل تعداد زیادشون کشته شدن، طلحه و زبیر به قتل رسیدن، گروهی فرار کردن. علی علیه السلام پیروز شد، عده‌ای پا به فرار و هزیمت گذاشتن. علی علیه السلام وارد شهر بصره شد، آمد کنار بیت المال، در خزانه رو باز کرد. ابوالاسود دوئلی میگوید من حضور داشتم، در خزانه باز شد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وارد خزانه و بیت المال شد، یک نگاه به دراهم و دنانیر، طلاها و نقره ها کرد. فما وجدتها عنده الا ترابا، دیدم همان گونه که انسان نگاه به خاک زمین می کند، علی همونطور نظر می کنه به این طلاها و نقره ها. مثل خاک میمونه. من دارم تماشا میکنم، چند روز قبل طلحه و زبیر رو دیدم اونطور، امروز علی رو میبینم اینطور. یه نگاهی به طلحه کرد فرمود دنیا غری غیری، دنیا برو کسی دیگر رو بخری. صدا زد که بیایید این پولا رو 500 درهم تقسیم کنید بین مردم. بعد دستور داد زیرش رو جارو کردم، بعد ایستاد نماز خون. شعبی یکی از بزرگان اهل سنته و از نویسندگان اهل سنته، خیلی مرد بزرگیست. ایشون میگه من یه بچه‌ای بودم در بصره ایام امیرالمومنین سلام الله علیه، آمده بودم تماشا ببینم این حاکم مسلمونه چیکار میکنه. وقتی پولا رو تقسیم میکردن، 1500 درهم هم مثل همه برای علی ابن ابی طالب گذاشتن کنار، گفتن اینم سهم شما. وقتی پولها تقسیم شد، خب علی هم یک سهمی دارد مثل دیگران. یه آقایی آمد دعا من چی؟ فهمود تو که در جنگ بودی. گفت آقا من نبودم، اما دلم پیش شما بوده، دلم میخواسته شما پیروز بشید. فرمودی سهمیه منم مال تو. میگوید شعبی من درگشتم پیش بابام و به پدرم گفتم که این حاکم مسلمین رو من یه آدم عجیبی دیدمش. پولا رو تقسیم کرد، دستور داد زیر پولا رو جارو زدن، ایستاد نماز خون، بعد یک سهمیه مثل همه برا خودش کنار گذاشت. اونم یک کسی آمد گفت من، فرمودی مال منو بگیر تو بردار برو. این چه جور آدمیه؟ میگوید پدرم اون روز به من گفت فرجان تو میدانی این داماد رسول الله علی ابن ابی طالب ابو الذریه است، این کسی است که از سر سفره دنیا بلند شده، این کسیست که دنیا رو سه طلاقه کرده. قد طلقت که سلافتن لا رجعت فیه. معنای زهد این هست، معنای زهد این نیست که انسان لباس خوب نپوشد و غذای خوب نخورد. معنای زهد این است برادر عزیز و خواهر محترمه، وجود انسان، فکر انسان و محفظه ذهن انسان رو این مال و منال دنیا مشغول نکند که دو رکعت نماز میخوای بخونی از اول الله اکبر تا آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فکر پولها و مغازه و دارایی و از چرای پول به دست بیاره. این منافات با زهد داره. لذا در همین رابطه من یه فرازی رو خدمتتون عرض کنم، اینو سید رضی در نهج البلاغه نقل کرد. میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه در همین ایام جنگ جمل یک مردی از بزرگان اهل بصره آمد پیش امیرالمومنین گفت آقا من دلم میخواد افتخار به من بدی، بیای خانه ما یک وعده غذا مهمان من باشی. فرمود باشه، اجابت کرد. البته اجابت های امیرالمومنین سلام الله علیه این طور بود، به اون کسی که میامد دعوت میکرد میگو اگه میخوای من خانت بیام شرطش اینه به زحمت نیفتی، از خارج چیزی تهیه نکنی، اونی که برای زن و بچه تهیه کردی همونو برای من بیاری و شرمت هم نیاد، نگوی این چیه من جلوی مهمان ببرم، همونی که برای زن و بچه میری برای منم بیاری. که انسان متاسفانه آقا مهمانی های ما امروز اونقدر تشریفاتی شده مع الاسف، اگر ما مهمانی ها رو ساده می گرفتیم انسان مهمان رو دوست داشت، و به استقبال مهمان میرن. لکن خودمون رسومات، آداب، من چندی قبل در یه جایی بودم، یه آقای مهمانی کرده بود توی جلسه، خب دیدم تشریفات مفصلی گذاشته، من اعتراض کردم گفتم که این چیه؟ بعد یه جایی دیگه وعده گرفت، دیدم مفصل تر از اوه، گفتم این چرا از اون مفصل؟ یه آقایی گفت آقا اینها عادتشون اینه، میگه اگر او در مهمانی دو تا گوسفند کش، من سه تا گوسفند باید بکشم و الا از او عقب افتادم. اینها آقا معنا نداره، اینها رسمها و آدابی نیست که اسلام امضا کرده میشه. مگر ما مهمانی و غذا دادن رو میخواییم رو چشم و همچشمی عمل بکنیم؟ انسان مهمان رو برای رضای خدا باید پذیرایی کنه. به هر حال امیرالمؤمنین سلام الله علیه دعوت این آقا رو اجابت کرد. عرض کردم این تو نهج البلاغه هست، یه در از این رو نقل کرد و رفت به منزل این آقا، دید یه خانه بسیار بزرگی داره. خب خانه بزرگ، انسان پول داشته باشه خانه بزرگ داشته باشه هیچ مانعی نداره. در روایت وارد شده من سعادت رجل دار واسعه. امروز دیگه زندگی ایجاب میکنه به خاطر کثرت جمعیت، معمولا زندگی های آپارتمانیه، خیلی خوب. اما اگر نبود، انسان رفت توی روستایی زندگی کرد، خب یه خانه بزرگی هم داشت، درختکاری هم کرد، خیلی بهتر. من سعادت رجل دار واسعه. دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه خانه بزرگی داره این شخص. خب نشستند و بهش فرمودن ما کنت تصنع به سعت هازه دار، این خانه به این بزرگی رو میخواید چیکارش کنی؟ گفت آقا خانه من بزرگه، اشکال شرعی داره؟ فرمودن نه، اگر تو این خانه فقرا رو مهمان کنی، خرج کنی همونطوری که خرج خانه کردی، به فقرا بخورانی، شکم اونها رو سیر کنی، این خانه میشه یه مقدمه برای کارهای آخرتی تو. اما اگر از همین خانه انسان استفاده نادرست بکنه، همین خانه میشه برای انسان مقدمه پاسخگویی و مسئولیت روز قیامت. مطلب تمام نشد. در این اثنا صاحب خانه آمد به امیرالمؤمنین گفت آقا جان من یک برادری دارم، من خانم اینطوره، این زندگیمه، به فقرا هم رسیدگی میکنم، اما یک برادری دارم زندگی رو رها کرده، زن رو ترک کرده، فرزند رو ازش چشم پوشیده، یک لباس خشن پشمینهی در تن کرده، از مردم و جامعه اعراض کرده، به گوشهی خزیده و مشغول ذکر و ورده. حضرت فرمود علیه به، برید بیاریدش. علا ابن زیاد بصری اسمش اینه. فرستادن ایشون، آوردن تو همین خانه خدمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت دید یه لباس پشمینه خشن تن این آقاست، زهده، لباس خشن پشمینه زب و چشم پوشی از همه چیز، زن و زندگی و خوراک و... حضرت فرمود این لباس ها چیه تن توست؟ گفت آقا اون کسی که میخواد شخصی را موعظه کند، خودش باید صلاحیت موعظه داشته باشد تا دیگری رو موعظه کند. خرما خورده منع خرما چون کند؟ بنده خرما بخورم به شما بگویم خرما نخور، این نمیشه. شیء نایافته از هستی بخش کی تواند شود او هستی بخش. علی علیه السلام در دو جای نهج البلاغه من نظرم میاد میفرماید والله من اگر به شما گفتم کاری رو انجام بدهید، اول خودم انجام دادم بعد گفتم انجام بدهید، اگر گفتم کاری رو نکنید خودم اول ترک کردم. این آقا به امیرالمومنین گفت آقا شما یه نگاه به لباسای خودت بکن، بهتر از لباس من نیست؟ شما به من میگویی لباس چیه تن توست؟ خب تن شما هم همین لباسه. فرمود نه من با تو فرق دارم. گوه آقا چه فرق شما دارید با من؟ فرمود ان الله عز و جل فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتضیق بالفقیر فقره. فرمود خدای متعال در ائمه عدل رهبران واجب کرده زندگیشونو یه طوری تنظیم بکنن که اون فقیره که نداره بخوره ندارد بپوشد قصه نخوره، بگه اگه منم ندارم رهبر ما هم لباسش همین. اما تو که رهبر نیستی که. من رهبر امت اسلامی هستم، امروز لباسم باید با رعیت هماهنگ باشد. اما تو رهبر نیستی، برو این لباسا رو در بیار. این معنای زهد نیست. از زهاد تو قصر العمل، این تفسیر مال امیرالمؤمنین در جای دیگر میفرماید معنای زهد این است که این آرزوهای طول و دراز رو نداشته باشی، اینقدر دل به این دنیا نبندی. ممکن است یک کسی ثروت زیادی داشته باشد اما زاهد باشد، یک کسی هم بیاد اینجا دم حرم مطهر جدایی بکنه و این آدم زاهد نباشه. میگفت یکی از این گداها که گدایی میکرد پولای خوردشو یکی از این آیون کسبه میگفت میآورد غروب پیش ما میداد اسکناس میگیره. یه شب بهش گفتم این پولایی که خوردی که من میدی من همینطور 2000 تومان بهت میدم. گفت نه اینا رو باید شمارش بکنی دقیقا پول به من. یه کسی میبینی در زندگی آقا اینطوره، در عین فقر اونقدر دل به این دنیا بسته، اونقدر به مال دنیا اهمیت میده، اونقدر این فکرش رو مال دنیا پر کرده، این زاهد نیست. اما بعضیا ثروت زیادی در اختیارشون هست، این ثروت زیاد رو میخوان. این ثروت یه وسیله است برای اینکه بتونن گره از کار یک بنده خدای باز کن. اسامه ابن زید نمونه ای را از زهد عرض کنم. اسامه ابن زید مریض شده بود، تو بستر افتاده بود، داشت جان میکند. آمدن خدمت امام حسین علیه السلام گفتن آقا اسامه ابن زید در حال نزع است و در حال سکرات، شما یه عیادت نمی کنید ازش؟ فرمود چرا؟ حضرت را افتاد، آمدن بالا سرش نشستن، تا چشمش به حضرت افتاد شروع کرد گریه کردن. فرمود چرا گریه می کنی؟ آیا از مریضی؟ از مرگ؟ گفت نه آقا. فرمود چرا گریه می کنی؟ گفت آقا 30,000 درهم مقروضم. خیلی خوب و قرضتو ادا میکنن. گو آقا ندارم که بدهم، دارم از دنیا میروم زیر دین مردمم. فرمود داره این گریه میکنی؟ 30,000 درهم من میدم. گفت آقا 30,000 درهم و شما بدهید من به شما مقروض میشوم، چه کسی دین شما رو ادا کنه؟ فرمود برای این ناراحتی منم ذمه تو رو بری میکنم. بهت میبخشه. این معنای زهده. 30,000 درهم رو یک جا دادن، اینطور انفاق کردن، به قول معروف پول به بند قلبش متصل نبودن، اگر مال داشت و دید یک گرفتاری در مضیقه و در تنگنا قرار گرفته است، از این مال انفاق بکنه. این زهد. نه اونه که انسان لباس کهنه در بر بکنه و غذا نخورد. و گاهی این لباس کهنه و غذا نخوردن عزیزان دام است تو زندگی، برای اینکه افراد رو گول بزنه انسان. تا اینجا تفسیر زهد بود. اما زهد دو قسم، اقسام زهد. یک زهد ظاهر، میاد تو جامعه اظهار، نه آقا من برای دنیا هیچ ارزشی قائل نیست. خب مانعی نداره اگه واقعا راست بگه برای دنیا هیچ ارزشی قائل نباشد، دلی به دنیا نبسته باشد، اسیر دنیا نشده باشد، خوبه. اما زهدی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قسم دوم زهد، اون زهدی است که انسان در خفا و در پنهانی زهد داشته باشه، اظهار هم نکنه، به رخ مردم هم نکشه، واقعا دلبستگی به دنیا نداشته باشه. دنیا دارد، ثروت دارد، امکانات دارد، خانه خوب دارد، اما دل نبسته است. و الا داشتن ثروت و داشتن مال منافات با زهد ندارد. اینم تقسیم زهد. علی علیه السلام می‌فرماید افضل الزهد اخفاء الزهد، بالاترین و برترین زهد این است که انسان اون بی‌رغبتی رو به چشم مردم نکشد، مخفی کند زهدش را، قلبش متصل به مال دنیا، منال دنیا و این امور نیست، اما از نظرها مخفی میکنه، نمیاد اظهار بکنه. این تفسیر زهد. و اینم مطالب در رابطه با زهد. عرضم رو جمع کنم، عرض سلامی هم داشته باشیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله. لحظات پایانی روز جمعه است، انشاءالله هیچ یک از ما از پیشگاه این امام بزرگوار دست خالی بر نخواهیم گشت انشاءالله. پرده دوست از لقا بردار، غم هجران ز جان ما بردار، ای اجابت کننده دعوات، این زمان دست بر دعا بردار، با ندای انا ولی الله، بانگ در وادی منا بردار، کعبه را رونقی ببخش و سپس قدمی سوی کربلا بردار، ای چه موسا ولادتت مخفی، نسل فرعونیان بیا بردار، یبن الحسن دو جمله من روزه بخانم
به یاد آن لحظه این که امه مظلومه زمد کنار بدن جته جته حسین، آی شروع کرد در زدن گردن، سکینه زده زده امه بدن کیه امه عزیزم هازا نجو ابی کلوسه. این همان از که در دامن او جای تو بود، به سر و سینه او منزل و مرای تو بود، رگین قدشان داغ رو بدن بابا و یتیمتون احوت لجسم کفیل ها، حسر الجنا تحجبی اسوات ها وقعت علی تشم موزع نهره و عیونها تنهل فی عبرات های. شاعر میگوید خواست لبهاش رو بگذاره به اون رگهای بریده گلوی بابا، اما دشمن آمد سکینه رو با تازیانه جدا کرد. نادیده هیچ دیده که طفل یتیم را از روی نعش باب به سیلی جدا کنه. اجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن جسد ابیها. اسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله. خدایا ما را بیامرز، ما را از منتظرین فرج آقا امام زمان قرار بده. علمای اعلام مراجع اعظم شیعه مقام معظم رهبری را به سلامت بدار. جوانهای ما را حفظ کن. این مجلس و محفل ما را مورد توجه آقا امام زمان قرار بده. مرزا منظورین مریض سفارش شده لباس عافیت بپوشان. ما و ذریه ما را از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجب.